آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید
هم باشم. سلام علیکم جناب آقای تیوان.
سلام
بخت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنوید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. فروردین ماه 95 مجموعه تئاتر شهر سالن سایه نمایش حساب پرداخت نمیشه و گفتگو با کاوه مهتوی کارگردان.
سلام، خسته نباشید. ویژه به سایت وزین تیوال تشکر که آخر میخواستم بکنم و بذارید همین اول انجام بدم. از تمام کاربران سایت وزین تیوال، تماشاچیایی که حالا در همین 4 روز ابتدایی ما رو حمایت کردن و خوشبختانه به واسطه حضور اونا کار ما با انرژی مضاعفی روبرو شد.
خب آقای مهتوی، این کار توی 16 تئاتر دانشگاهی جایزه بهترین کارگردانی رو گرفت و اینکه بین 5 نمایش برگزیده بود. میخوام ببینم که توی جشنواره‌های دیگه در آینده قراره که شرکت بکنید یا حالا توی برنامه‌های مشابه این قرار حضور داشته باشید یا خیر.
اول اینکه البته جایزه که ما گرفتیم جایزه کارگردانی بود. در اون سال اگه اشتباه نکنم یک جایزه ویژه کارگردانی دادن و 2 جایزه کارگردانی، یعنی رتبه هم ندادن. 4 سال پیش بود و من یکی از اون 2 جایزه کارگردانی، یعنی جایزه اول ویژه کارگردانی رو اصلا گروه ما دریافت نکرد، ولی 5 تا کار معرفی شد برای اجرای عموم به عنوان کارهای برگزیده جشنواره که یکیش نمایش ما بود و خب موسیقیمون هم کاندید بود. ولی خب مستحضرید که جشنواره هایی که ما داریم اکثرا یا موضوعیه و یا در فراخوان اولیه‌شون، یعنی مثلا همین کار اگه ما در جشنواره فجر بخوایم به عنوان یک کار اورجینال عرضه بکنیم، با مسئله روبرو میشیم که خب متن ما یه متن فرنگیه و الان فقط جشنواره تئاتر دانشگاهی هستش که متون خارجی رو پذیرا هستش. جشنواره دیگه ای نداریم، یعنی الان شما جشنواره شهر، جشنواره ما، هیچ جشنواره ای وجود نداره که بشه در ایران عرضش کرد. فقط میشه در همین جشنواره تئاتر دانشگاهی و این برای منم از اول میدونستم این مسئله رو، به جز یک سالی که من چون این کار رو نزدیک 14 سال پیش درگیرم، 12 سال پیش برای اولین بار تو جشنواره تئاتر بانوان متقاضی شرکتش بودم، حتی اون موقع با یه فرم اجرایی دیگه. بنابراین اون موقع توی بانوان این تبصره وجود داشت که متون خارجی هم میتونن شرکت بکنن. ما الان فقط از این به بعد میتونیم متقاضی جشنواره تئاتر فجر بشیم بخش مرور، چون در اون بخش یه همچین چیزی وجود نداره، تبصره‌ای وجود نداره که متون خارجی شرکت نکنه. این از نگاه جشنواره‌ای، ولی خب نگاه من واقعا همین روزها بود، یعنی روزهای اجرای عموم این اثر، چون میگم 12 سال روش کار کردم و چیزی نبوده که فعل بدایه تصمیم گرفته باشم یک متن خارجی با از داریوفو کار کرده باشم.
درسته. اتفاقا میخواستم بپردازم به همین زمانی که گفتید 12 سال. توی جایی گفته بودید که 12 سال دارید روی این متن کار میکنید و اینکه 4 سال منتظر اجرای اون هستید. اول اینکه قضیه 12 سال و 4 سال چیه و اینکه حالا چه 12 چه 4 زمان زیادیه، چی شد که انقدر شما معطل موندید؟
ببینید 12 سال پیش که اصلا من یک آدم الانم همینطورم، ولی کم تجربه ای بودم. حالا من 16 ساله که کارم شروع کردم، 16-17 ساله، و اون موقع خب نگاه هم نسبت به این متن فقط این بود که من از این متن خوشم اومده بود و دوست داشتم کارش بکنم. این همین نگاه کمدی که حاکم به متن بود و همین نگاه کمدی که اکثر نمایشایی که حالا توی خارج از کشور مثلا حساب پرداخت اجرا نمیشه، همون نگاه کمدی رئال بهش دارن و واقعا هم همونو پذیراست، یعنی چیز کم نداره. ولی خب اون موقع من تقریبا با همون شیبه کار کردم. جشنواره بانوان که تموم شد ما کارم پذیرفته نشد. بعدش یه دو سال سه سال بعدش یادم تو جشنواره نمیدونم فکر کنم 12 تات دانشگاهی بود یه بار دیگه متقاضی شدم. مرحله اول پذیرفته نشدیم، مرحله دوم یه مقدار نگاه هم مدرن‌تر شده بود چون مثلا کارهایی که کرده بودم اون موقع یه مقدار شکل شمایلش از رئالیست و اینا فاصله گرفته بود. بعد اومدم جلوتر میخواستم برگردم به همون شیوه رئال بخاطر اینکه هنوز تو این دوران بودم و اینا، میگفتم خب شیوه رئال شیوه سختیه کار کردنش، ولی در این حال وقتی شما کمدی میخواید کار بکنید کارتون سخت‌تر میشه بخاطر اینکه فضا سازیتون یه فضای رئال ممکنه تماشاچی اصلا پس بزنه، یعنی بگه که خب این یه کار دم دستیه که اصلا تئاتری درش وجود نداره، یه کاریه که شاده فقط همین. ولی خب منم روی کردم هی داشت عوض می شد، یعنی داشتم مثلا فاصله گذاری برشت و بهش علاق من می شدم. وقتی جلتر اومدیم تو جشنواره دانشگاهی همزمان شده بود با پایان نامه ارشد من تو دانشگاه، نظریه منم فاصله گذاری برشت و نمایش های ایرانی بود، به خاطر همین روی کرده آوردم توش دخیل کردم تو، یعنی 4 پیش توی جشنواره دانشگاه. این سری که خواستیم کار بکنیم باز دوباره 4 گپ افتاد. تو این 4 من حالا از شیوه ملی خود ایتالیا هم، یعنی دلارته هم استفاده کردم که اینم توی بازی ها به خصوص توی لباس ها بهش اضافه کرده بودم. ما داشتیم همزمان از 3 شیوه بهره می بردیم که نمایشمون رو شکل بدیم، ولی این فاصله هایی که افتاده بود برای من بد نشد به خاطر اینکه من از زمانی که جشنواره دانشگاهی کار برگزار شد و میتونستم توی اجرای عموم توی تالار مولوی اجرا برم، دقیقاً همزمان شد با ساخت و ساز تالار مولوی و من نوبت اجرا رو از دست دادم و خودم هم به عمد پیگیری نکردم به خاطر اینکه گفتم یه فرصتی شاید برام ایجاد شده که 4 دیگه با اینکه این نمایش برگزیده تئاتر دانشگاهی روش وایسم و بازم تحقیق کنم. حالا تحقیقاتم هم بیشتر دیگه حالا حالت چیز پیدا میکرد، بیشتر حالت اینو پیدا میکرد تو یوتیوب فیلم های اجرا رو ببینم، از داریوفو بیشتر بخونم چون همون موقعش هم احساس میکردم کم کنم، تمام نمایشنامه هاشو خوندم، نمایشنامه های موازی که با حساب پرداخت نمیشه داره، تمام مطالبی که داشت، نظریه هایی که داشت در ارتباط با تئاتر، و این فاصله برام بد نشد تا همین تو این چند وقتم تو این 4 سالونای کوچیک میتونستم ببرم اجرا بکنم، حتی پیشنهادات شفاهی هم داشتم از بعضی از مدیران، اما اجرا نمیکردم تا تئاتر باران که با دوست عزیزم آقای وقار کاشانی تقریبا به تفاهم دیگه رسیده بودیم برای اردیبهشت ماه که ناگهان پیشنهاد تئاتر شهر به وجود اومد. ما یه مقداری تو مسائل مالی دست و بالمون بسته شده بود و با عذرخواهی از آقای کاشانی و شرایط ویژه‌شون در تئاتر باران تصمیم گرفتیم که به سبب خرجی که کار برامون داشت بیایم و در تئاتر شهر خب این نمایش رو اجرا بکنیم، ضمن اینکه خب واقعا کاری که الان خانم مختدی کرد، یعنی اجازه به ما داد که در این سالن این نمایش رو رو صحنه بریم، یه کار ویژه است چون واقعا از داریوفو تو تئاتر شهر کم اجرا میشه و حیفه که تماشاچی تئاتر شهر که تماشاچی حرفه‌ایه آثار اینو حالا چه توسط من چه توسط هر کدوم از بچه‌های جوون و پیشکسوتی که دارن کار میکنن رو صحنه نره، یعنی سالی حداقل یه دونه داریوفو به نظر من جاش در مجموعه تئاتر شهر کمه به خاطر اینکه یک کمدی شناس ویژه است و یک نظریه پرداز ویژه است و این نگاهش به نظرم باید مستمر باشه به خصوص در حالا بچه‌های جوان‌تر، آره مخصوصا بچه های دانشجو، چون واقعا نظریاتش برای امروز روز ما کار میکنه، چه متونش چه ایده های کارگردانش، به ویژه متونش، یعنی شما میبینید این متن برای تماشاچی ایرانی یک نمایشنامه چیز نزدیکه، یک نمایشنامه ملموسه واقعا حسش میکنه، یعنی این چیزایی نیستش که من حالا وقتی بهش نمایش ایرانی اضافه میکنم از خودم آورده باشم، این نظریه خود داریوفو تو اول کتابش هم نوشته که شما هر متن آره هر متنی که اجرا میکنیم با جغرافیای کشورتون اجرا بکنه از من، و خودش اصلا پایه کارهاش بر اساس بداهه است، یعنی اول بر اساس بداهه میشینن کارو انجام میدن، حتی شده تو پارک توی این ور اون ور، بعد میشینن متن رو مینویسن و تحویل چاپخونه میدن، بعدم میاد تو بازار و نشر پیدا میکنه، یعنی ابتدا به ساکن اینا متونشون رو از طریق گفتگو توی پارک توی با مردم بارها خودشو
تجربی به دست
بله و کاملا اینجوری به دست میارن و بعد میان هم خودش هم همسرش بعد میان که متن خودشونو استراکچرش رو به وجود بیاره.
خب اتفاقا در راستای همین قضیه که مطابق با شرایط جغرافیایی و فرهنگی هر کشوری باشه کاملا واضح بود که شما منطبق کردید.
دیدگاه حالا... کارگردانیمون هم همین بود، یعنی دیدگاه ما که نمایش ایرانی بهش اضافه میشد به سبب این بود که تماشاچی یه جاهایی به خودش بگه اینا چرا دارن از نمایش ایرانی استفاده میکنن، برای این که بگیم این دیدگاه بسیار به شرایط اجتماعی ما نزدیکه و فرقی نمیکنه، میتونست این شرایط در اینجا باشه، میتونست در ایتالیا باشه، میتونست هر جایی از دنیا. برای همینه که ما اون نگاه کارگردانیمون به نمایش ایرانی خیلی زیاد هست.
یعنی ما این نمایش رو اگر حالا با یک گروه مثلا آلمانی توی کشور آلمان ببینیم کاملا یک چیز متفاوت می‌بینیم، یا اینکه باز یه شباهت‌های
دیگه اون هر سلیقه شخصی هر کاری بعضی
هم
دیگه
نه خودتون چقدر
من حتی توی یوتیوب یه دونه اجرا دیدم، حالا اگه دوستان سرچ بکنن کانت وی وونت وی میتونن اون اجرا رو ببینن از گروه آلمان که بسیار ماشینی کار کرده بودن، یعنی حتی آدماشون ماشینی بودن، بازیگراشون ماشینی بودن، حرکاتشون ماشینی بود و این دیدگاه یکی از دیدگاه‌های تئاتر آلمان هستش دیگه. دیدگاه ماشینی قبل از برش در آلمان وجود داشت که بعدش اکسپرسیونیست اینا به وجود اومد، اینا اینم داشتن. یعنی من حتی این اجرا خیلی هم پسندیدم خودم، یکی از اون چیزایی که سرچ کردم تو یوتیوب پیدا کردم همین کار آلمان بود، چون هم طراحی صحنه خیلی ویژه‌ای داشتن، یعنی مدام میچرخید صحنه‌شون، هم بازیاشون خیلی برام دلنشین بود، هم نگاه کارگردان. یا مثلا لهستانیا یه اجرایی از این کار داشتن بسیار با تئاتر بیچیز نزدیک شده بودن، یعنی یکی از عناصر تئاتر ملی خودشون که تئاتر بیچیز هست، یه کاناپه داشتن، یه دونه کمد داشتن، یه دونه تخت، کل صحنه‌ش رنگ بود، نه دیواری بود، نه ورود خروجی بود، نه هیچی، حتی اونا هم این زمینه روایی که ما تو کارمون داشتیم اونا هم داشتن، یعنی که خیلی نزدیک میشه به فاصله گذاری برش، میومدن جلو با تماشاچی مستقیم صحبت میکردن هر چهار تا بازیگرشون و بعد میرفتن تو دل این کاناپه و این کموده و اینا بازیشون ادامه پیدا میکرد. یه کار تجربی بود، چهار تا قشنگ مشخص بود دانشجو بودن، خیلی جوان بودن چهره هاشون، ولی نگاه تاثیر بیچیز تو اون کار بود، من مثلا اونم پسندیدم، یعنی مشخصه که این چیزی که داریوفو گفته اجرا شده در جاهای مختلف دنیا که با نگاه خودتون داشته باشه، ولی شاید شیرین ترینش همین فضای کمدی رئالیسته که همین 3-4 سال پیش هم اگه اشتباه نکنم من کار آقای عامل متاسفانه ندیدم، ایشون هم مثلا داشتن، خیلی شیرینه، خیلی نمایشنامه ویژه است، خیلی شیرینه، یه ذرم طولانیه، یعنی 2 ساعته که ما الان با این تلخیصی که کردیم 1 ساعت شده، من الان نزدیک میتونم بگم 3 پرده است که من نزدیک اولا ما یه پرده ای داریم اجرا میکنیم، زود خروج نداریم، فکر کنم 45 دقیقه ازش زدم از دیالوگ ها و اینا، به سبب فرم اجرایی که داشتیم 45 دقیقه از دیالوگ ها رو زدم، ولی چیزی از خودم بهش به جز یک صحنه اضافه نکردم.
اتفاقا به طراحی صحنه اشاره کردید و خودتون هم اشاره کردید که طراحی صحنه های مختلف و متفاوتی وجود داشته ده. برای این کار چی شد که تصمیم گرفتید طراحی صحنه تون انقدر مختصر و مفید باشه و شاید تا حدی بشه گفتش که میدان حرکت بازیگرا رو محدود به یک میز بکنه؟ شاید خب به هر حال ما اینجا میبینیم صحنمون انقدر وسیع هست که اینا بتونن خیلی بیشتر از فضا استفاده کنن، علت این انتخاب چی بوده؟
ببینید ما نگاهمون باز دوباره به همون جریان نمایش ایرانی و تئاتر برشت بود. تو تئاتر برشت وقتی شما مثلا میگم پشت یه میز بشینید، یه مش چهارپایه جلوتون باشه، یعنی مستقیم دارید با تماشاچی صحبت میکنی، یعنی داری فاصله گذاری میکنی، یعنی تماشاچی منو ببین، من این قصه رو برای تعریف میکنم، خیلی عناصر روایی توش زیاده. این میز از اونجا شکل گرفت، یعنی سری قبل که من میخواستم کار بکنم گفتم یه میز 5 تا بازیگر پشت سرش دارن مستقیم تماشاچی رو خطاب قرار میدن، این میشه فرم روایی ما. بعد توی این سری و حتی تو سری قبلم این کار رو بهش رسیده بودم که این میزه میتونه سکوی نمایش ایرانی باشه، این حتی روش برن وایسن دیالوگ بگن بچرخن، فرم نمایش ایرانی. یه مقدار توان مالیم کم بود، اگه توان مالیم میشه حتی اونم یه مقدار ماشینی میشد، شاید ما نمایشمون دیگه خیلی شیوه‌های مختلفی توش دخیل میشد، ولی حتی اگر میتونستم میزو در یکی از لحظاتی از صحنه بیارم پایین و افت بدم و بیاد پایین سکو که مشابهش رو این کارو کردیم، یه تخته گذاشتیم جلو که باز میکنیم، یه حالت دایره‌ای داره شبیه مثلا روح‌حوزی‌های خودمون که یه دایره روی تخته یه فرش مینداختن، حالا ما موکت زدیم، یه فرش مینداختن دور تا دور به صورت میدانی بازی میکردن. این کار ما کردیم، یا از چهارپایه‌هایی که داریم استفاده میکنیم اطراف صحنه شبیه نمایش‌های ایرانی. بنابراین این اینو من میزه رو همزمان که دارم اون فرم روایی میبینم، سکوی نمایش ایرانی هم میبینم، حتی اطرافش هم ببینید با پرده ما پوشش دادیم، یعنی با این پرده سبز رنگ،
حتی مبارکی که میاد اون
مبارک که میاد بیرون و اینا، به خاطر اینکه من یه جایی پرده خیمه شب بازی میبینمش، یه جایی حتی مثل باز دوباره نمایش ایرانی بعضی وقتا اطراف سکو رو با پارچه میپوشوندن، سکوهای حوزمانندی که روش رو تخته میذاشتن، اطرافش رو حتی با پارچه مینداختن، پارچه‌های تو تعزیه اینو خیلی زیاد داشتیم که مثلا پارچه‌هایی به اطراف می‌زدن، حتی پارچه‌هایی به ستون‌های اطراف خیمه‌گاه تزیه می‌زدن، پارچه‌های رنگی و می‌آوردن پایین. اینها جزء باز دوباره نمایش‌های ایرانی مون، یعنی هر چیزی که تو طراحی صحنه هست از دو عنصر تئاتر برش و نمایش ایرانی داره بهره می‌گیره. تو تئاتر برش هم همینا میگه، میگه یعنی اون چیزی که به درد این بخوره که شما به تماشاچی بگی تماشاچی این تئاتره. ما کاملا تو حین تعویض صحنه‌مون، همون یک تعویض صحنه‌ای که داریم، کاملا از نظریه برش داریم چیز می‌کنیم، تبعیت می‌کنیم که آقا شما نگاه کن این تئاتر و بدون که تئاتر ما هم نورا رو ازت نمی‌پوشونیم، مثلا خاموش نمی‌کنیم تعویض صحنه بکنیم بعد روشن بکنیم، در عین اینکه داریم می‌بینی تئاتر رو بهش ممکنه بتونی یه لحظاتی گپ داشته باشی که بهش فکرم بکنی.
اشاره کرد از همون روش ایتالیایی دلارت استفاده کردیم و خب میدونیم که توی این شیوه ما به تیپ میپردازیم و همون چهار تیپ احمق و ابله و فیلسوف و ساده. من چون خب نمایشنامه رو نخوندم، میخوام ببینم که تو متن نمایش به این شکل بود، یعنی این چهار تیپ خودشون مجزا شده بودن یا شما خلقشون کردید؟
دقیقاً تو دیالوگا عین دیالوگو میگه، یعنی میگه که ما یاد یکی از نمایش‌های کمدی اثر داریو فو افتادیم که اینا بازیگر کم داشتن، یه نفر جای چهار تا نقش استفاده میکرد. این عین جمله‌ایه که شما الان ترجمه حساب پرداخت میشه رو باز بکنید، عین جمله‌ایه که مرحوم جاوید جهانشاهی نوشته و همینم هم بوده، یعنی شما من تمام فیلم‌ها رو هم که دیدم یک نفر جای چهار نفر، هیچ وقت چهار نفر نیومدن بازیش بکنن، یک نفر جای اون چهار نفر بازی میکرد. این به قول شما کاملا نشد گرفته از کمدی دراته ایتالیاس که تیپ‌های مختلفشون رو با ماسک عوض می‌کردن. حالا ما حتی یکیش هم ماسک هم آوردیم، این دقیقاً ماسکیه که یکی از کاراکترهای معروف ابله کمدی دلارته به چشم میگیره، به جلوی صورتش میگیره. این ماسکی که ما داریم دقیقا همونه، یعنی حتی من از یکی از دوستام امانت گرفتم مستقیم از ایتالیا آورده. این ماسک دلارته هست، این ماسکی نیست که ما بگیم به خاطر زیباییش ما ساختیم و گذاشتیم، این به خاطر این بود. لباسامون هم که دقیقا الگوی، یعنی یه سایتی هستش که الگوی لباس دلارته هست، من از اونجا رفتم دروردم، دقیقا الگوی اونه، یعنی لباسای شلوارای خمره‌ای با پاهایی که اوریانه، اما اوریان نیست، توی خود دلارته هم لباس میپوشن، یعنی جوراب رو تا روی زانو میکشن بالا. این الگوهای دقیقا دلغکشونه، الگوهای نمیدونم شخصیت های مخاطب، شخصیت های فاخرشونه، که اینا رو آوردیم با آقای پناهی از دوستان من که طراحی لباس میکنن، آوردیم چیدیم کنار هم دیگه تا به نتیجهش رسیدیم که الگوی طراحی لباس اون چی باشه، چون ما به عمد میخواستیم یک طراحی دلارته ای توی لباس بچه ها باشه، در این که اون پیشبند و نمیدونم کلایی هم که میزنن سرشون ما رو به اون بحث فاصله گذاریمون، چون از اول یه چیز میگم یه چیزایی اضافه کردم، یکیش این بود که اصلا تو نمایش نامه نبود که ما میخواستیم برای خودمون نوم بپزیم، ولی ما اینو آوردیم به خاطر اینکه شیر میتونه نداشتن نون سر سفره مردم هم باعث بشه، یعنی شیر خوراکی. بنابراین اینم آوردیم. باز دوباره میگم سه تا الگو رو این درهم کردنش، توضیح دادنش برام خیلی برای تماشاچی هم پیچیده باشه، ولی تا زمانی که آزار نبینه من خودم لذت میبرم که چند تا شیوه نمایشی رو همزمان اجرا بکنم.
درست. و علت تشکر از رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا و سفارت اتریش توی بروشور چی بوده؟ دقیقاً چه کمکی به
نه
بابت اینکه جالب بود، چون نمیدونستم که
سفارت ایتالیا که محبت کردن، حالا اومدن کارو افتتاح کردن آقای کارلو چرتی، به عنوان اینکه من به شخصه آره احساس میکردم که داریوفو کم داره کار میشه توی کشورمون، برای اینکه از یه متن ایتالیایی داشت استفاده میشد و واقعا یکی از شاخصه های نویسندگی تئاتر ایتالیا واقعا داریو فوه، چه در حال حاضر و چه از قدیم هم بخوایم حساب کنیم، نویسنده اونچنان شاخصه. آلمانیا دارن، انگلیسیا دارن، سوئدیا دارن، همه دارن، ولی خب مثلا ایتالیایی شاخص ترینشون داریو فوه. به همین سبب من تصمیم گرفتم که حتما حتما یه تشکری بکنم از به هر حال رایزن فرهنگیشون، برای اینکه بابی باز بشه برای نه صرفا خودم، برای هر دوستی که بیاد از متون ایتالیایی، بله، تبادلات فرهنگی اتفاق بیفته. ما با کشورهای دیگه هم، اتریش هم که الان میبینید، به خاطر اینه که خب حالا اونا برشت دارن و من از شیوهای برشت این کارم زیاد دارم استفاده میکنم، ضمن اینکه ایشون خب اساسا توی چندین کار کارهای ما رو دیدن و حالا یه صحبت‌های فرهنگی بین ما شده. تنها رایزن فرهنگی ایرانی هستن که حاضر در ایران هستن، آقای علوی، رایزن اتریش، یعنی اکثر رایزن‌ها مال کشور خودشون هستن، ایشون تنها رایزن ایرانی هستن. یعنی خب برای خودشون یه، به نظر من سال هاستم که از تازه این اتفاق، سالیان سالی که در سفارت اتریش مشغول به کارن. بنابراین همه اینا باعث شد که ما از این دو عزیز تشکر بکنیم و به ها حمایت های معنوی، حمایت مادی هیچ وقت سفارت خونه ها به هیچ کاری نمی کنن، حمایت های معنوی می کنن. و اینکه باب تبادلات فرهنگی، من اگر یه زمانی خواستم مثلا یه تحقیقی بکنم، خواستم برم ایتالیا که توانشو ندارم، ولی اگه خواستم برم بتونم از طریق سفارت کسایی رو داشته باشم، دوستان و همکارانم. الان یکی از همکارانمون حالا عازم سفر هستش برای آلمان. اینا باعث باز شدن یه باب فرهنگی میشه برای اینکه بتونیم یه کاری هم ما کرده باشیم به عنوان یه گروه، حالا خارج از کاری که به حال عزیزان رو در مرکز هنرهای نمایشی دارن انجام میده.
و به عنوان سخن پایانی،
اما سخن اولمو یه بار دیگه اجازه بدید تشکر بکنم از دوستانی که این روزها از سایت تیوال دارن نمایش ما رو خریداری میکنن، چون ما رو شگفت زده کردن در هفته اول. و اینکه به هر حال خریدی که شما میکنید، حالا میگم چه برای کار ما باشه، الان همسایه ما آقای دژاکام دارن یک نمایشنامه از برشت رو به صحنه میبرن، اون هم بسیار کار مسلما خوبی هست. آقای موسویان دارن کار دیگری رو به صحنه بردن، نمایش ملی و نمایش ایرانی رو دارن به صحنه بردن. اینکه تئاتر فعال باشه، شلوغ باشه، برای هممون خوبه. حالا اینکه خریدار داشته باشه برای هممون خوبه. در کنارش امیدوارم حمایت‌های مرکز هنرهای نمایشی همچنان که مخصوصا از سال پیش به این طرف خیلی نظم بهتری گرفته، خیلی ویژه‌تر شده نگاه آقای شفیع و همکارانشون، امیدوارم که ادامه داشته باشه. امیدوارم که چه ما باشیم چه هر کسی دیگه‌ای، نگاهمون نسبت به نمایشنامه‌های شاخص دنیا، نمایشنامه‌های فرنگی، نه اصلا نگاهمون برداشته نشه. چون من احساس میکنم در چند سال اخیر تئاتر شهر که مرکز تئاتر کشورمونه، نگاهش کم شده. ما همش داریم روی متون ملی، روی نمایشنامه‌نویسی خودمون سرمایه گذاری میکنیم، این خیلی خوبه، ولی یادمون نره به هر حال الگوهای اولش همین برشت هست، همین شکسپیر هست، همین امثال داریو فو هست، میلر هست. اینا چیزایی نیستش که بخوایم فراموشش کنیم بذاریم تو گنجه. اینها باید تکرار بشه با ایده های جدید، همونطور که همه دنیا دارن میکنن. امسال یکی از شاخص‌ترین کارهایی که من تو تئاتر فجر دیدم، کار هملت گروه آلمان بود که دراماتورژی خودشونو داشتن نسبت به هملت. این، من امیدوارم که بچه های تئاتر فراموش نکنن که این الگوی اصلی رو توی خونشون نگه ندارن، بیارن و توی سالن‌ها عرضه بکنن.
ممنون.
خواهش میکنم از شما. ممنون.
شنوندگان عزیز، ممنون که با ما همراه بودید. من شهرزاد مقداری، قدردان تک تک ثانیه های هدیه شده از سوی شما شنوندگان هنردوست هستم. تا آوای بعد، خدا نگهدار و لحظه هاتون پر از نوت‌های رنگارنگ.